بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثا رو امروز میخوام پوزیتیویسم منطقی بگم انشاءالله، اگر برسیم پوپرم بگم، بعدش برم سراغ نقد جریانات پوزیتیویستی. تو نقد جریانات پوزیتیویستی یه مقاله کوین داره، ایشون خیلی مختصر ازش گزارش کرده، دو حکم جذبی تجربه گرایی. اگه حال داشته باشید بخونید، مقاله مهمی از پورتیراش پر استناد میگن خیلی استناد میدن بهش، نه خودش استناد زیاد داره، خیلی پر ارج مراجع پر ارجاع نمیدن من اسمی دارن، از این مقالات توی تاریخ علم یه مقدار بحث آورده. من گفتم اگه حالش داشت، مقاله یه مقداری مغلقه، یعنی من خودم اولین بار خودم نفهمیدم، دومین بار خوندم یکم فهمیدم، یه سه چهار بار خوندم تا ببینم چی میخواد بگه، یه مقدار مقالهش مغلقه. اگه حال داشته باشید گفتم شب مثلا اون مقاله رو بخونیم، اگه اونم بخوایم بخونیم القاده یه جلسه میگیره، اگه نه اونم بخوایم در حد همین کتاب بگیم شاید مثلا توی یعنی در واقع یه جلسه دیگه بشه جمع کرد، یکی یا فوق فوقش، یعنی تا سه جلسه به نظرم ان شاء الله تمام شد. ما چند جلسه دیگه داریم؟ من نه یادم میاد، فکر کنم تا حالا 6 تا گذاشتیم، 7 تا بود، حالا یه جوگانه هم گذاشتیم، میشه تا هم بشه 10 تا 4 تا میمونه. اون 4 تا رو من در حد یکی دو جلسه خودم یادداشت داشتم که غالبا سلام علیکم غالبا بحثای خودم رو میگفتم، در حد دو جلسه غالبا طول میکشه. مثلا یکی از کسایی که من چند سالی دارم میگمش ماکسول نگاه قشنگی داره، مثلا که حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگم لااقل نیم جلسه میخواد ازمون. بعد از ماکسول مثلا فایرابند و شاید مثلا خیلی سریع بگم اون دیگه خیلی معطل نکنم، اگه بتونم شاید مثلا بعد از کوین فایرابند مثلا توی یه رو 20 دقیقه بگم، بعد ماکسول هم حداقل نیم جلسه میخواد اگه بخوایم سرعت بگیریم. بعد ماکسول هم خودم بعضی دو جلسه لااقل یادداشت دارم، یادداشتی که مستقل خودم بخوام بگم، منتها اگه بخوایم اون کتاب آقای چیزو بذاریم جلو نمیدونم، حالا بریم ببینیم چقدر میتونیم بکیم، شاید کتاب وکیلی هم وعده سرخر من بشه برای شما، دکترا با هم میخونیم میشه، چون از ترمقه بگیم بچه دکترا این میدونم اون نقصد چند جلسه اونو بحث کردیم. خب ببینید
تفاوت مورود های وکیلی با نهده مورود
اینا چیه؟ خیلی فرق داره، اینا کاملا مسئله شون علم تجربیه، با این دیدگاه ایشون مسئلهش علم دینیه، مسئلهش علم تجربی نیست، به اندازه این که خلاصه یه مقداری در علم تجربی بحث کنه بحث کرد، خیلی مختصری نسبت به از حیث بحث علم تجربی، دغدغه برای علم دینیه تو فضایی که تجربه هم جدی گرفته و باید یه حسنش که مثلا نسبت به کار من داره اینه که خیلی ملموس تره، کتاب من باز تو افق مبانی مونده، ایشون خیلی تو فضای میدان کارو کشونده، مثالایی که داره میزنه با اینها مثالهاش خیلی مسئله ها رو چیز بگه، این آدم وقتی مثال رو میخونه میده کتاب من کم داره، یه گفتم در من نفسانیت علی رغم نفسانیت من دارم میگم که حالا خلاصه چیزه، یعنی یه جایی رو میگه خب اگه میخوای علم دینی حل کنی باید این مسئله حل کنی، اینو حل کنی، ولی من تو کتاب اصلا نه مبنایی گفتم نه راه حلی گفتم نه چیزی. و حالا خیلی از باب درد دل یواشکی بگم، اون هم زحمت میشه بعدا ما رو میبرن اوین، ولی از باب درد دلش بگم اینه که چند وقت پیش، چند روز پیش یه کسی یه حرفی زد، بدونید بد نیست دیگه شما بدونید آینده یه چیز رو، یه حرفی زد خیلی برای من، این توی فضای دیگه حرف رو میزد، من میخواست بگه که مثلا اول انقلاب چقدر کار کردن برای تدوین مسائل، من خودم چون یه فاز دیگه الان یه مسئله دیگه تو ذهنم میگدم چه خرابکاری کردن اول انقلاب. اونم این که ببینید فقه ما وارد سیاست نشده بود، وارد مسائل اجتماعی نشده بود، در طول این چیزها با مسئله ها مواجه نبوده، فقه اهل سنت با مسئله های اجتماعی مواجه بوده. و جالبیش هم اینه که این فقه که با مسئله های اجتماعی، آدم فرق امام با غیر امام تو اینه دیگه، این فقه که با مسئله اجتماعی ابن ابی لیلی، نمیدونم حکایتش شنیدید یا نه، مثلا قاضی بوده، ابن قاضی سنیه دیگه، میدونید دیگه قاضی بوده، مکرر داریم اینجور وقایع که طرف میاد حکم بخواد نمیدونه، یک چیزی میگه طرف یه اشکالی یک نکته میگه نمیدونه، میگه که چند دقیقه بشه من میخوام برم دستشویی تعبیه، من دستشویی نمیگم من دلم درد میکنه میخوام برم این بغل، از در پشت در میاد تو در خونه اش، از در پشتی در میاد، میاد دیگه اعصاب امام صادقو گیر میاره که آقا شما از امامتون تو این مسئله چیزی دارید؟ اونم میگه اینم هم میگیره میره. یعنی حالا اینکه میگه خیلی فقهشون چیزه، فقهی که با مسائل مواجه شده، من یواشکی دارم میگم، برای همین است که اینقدر چرت و پرتوش زیاده. یعنی خیلی چرت و پرتایی که ما میگیریم مسخرهشون میکنیم. مثلا یه حکمی هست ابو حنیفه داره سر بحث رابطه با مادر، اگه کسی با مادرش رابطه برقرار کنه و او راضی باشه و چی، بعد عملا نه حد باید بذاری نه چی بذاری، که سید مرتضی چند جا حملات چیز میکنه، اینو اصلا ردیف میکنه که این چه چرت و پرتایی داره میگه، نه حد داره نه فلان داره نه چی داره، بلدش هم ولد هم منسوب به داداشون میشه، ولد بیا خیلی چیزها. بعد خب اینا مسئله های اجتماعی است که مواجه میشدن با یعنی مثلا این بحث قیاس و عمل به رأی و شما احادیث قیاس و عمل به رأی دیدی چه احادیث تندیه دیگه. ما همیشه تو ادبیات مطالبه با قیاسش پررنگه، در حالی که فضای احادیثش تازگی من به خاطر این برخی مسائل رخ نیا میکنن، هم تو کافی هم تو محاسن من در یه باب مفصل داره، تعداد عمل به رأیش اگه بیشتر از قیاس نباشه کمتر نیست. احادیث عمل به رأی هم احادیث تندیه محمد بن حکیم هست، ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه، میگن رفتم به امام صادق گفتم که دو جور نقلم شد، تو محاسن یه جور اومده، تو کافی یه جور دیگه اومده. میگه گفت یه جاش میگه رجال، یه جاش میگه ماها. حالا تو دو تا نقل همینه، واسه ابن ابی عمیر از محمد حکیم برای دو تا واقعه بعیده باشه، تو دو تا نقل. حالا خلاصه ما یا خلاصه تو شیعیان شما یه دستن تفقه فی الدین، یعنی آدم عادی هم نیستن، تفقه فی الدین و با روایات شما مسائل حل میکنن، اما گاهی وقتا مسئله برشون عرضه میشه که در روایات شما چیزی نمیابند، فننظر تأملی میکنیم و بهشون فتوا میدیم. حضرت میگم حل حلکم مثلا من مزا الا به این روش، یعنی ننظر همون چیز دیگه، اجتهاد رأی که میگفتن که مثلا مخالف بوده شیعه و بعدا اجتهاد پذیرفتن، یعنی بر اساس نظر خودمون میدیم. میگه که چیه؟ میگه احادیث شما رو بررسی میکنن، چیزی که اقرب به اونهاست، اشبه به اونهاست، که بعد از خود محمد اگه یه دیگه ازش گفتم زورا که ازش سوال میکنه، میگه میخواستم ازش جواز قیاس بگیرم. ولی میخواین که قیاسی که داره میگیم مطالب فقهی موجود کم داشته که میرفتن سراغ قیاس، ولی اهل بیت خب میدونستن همین مطالب رو، میگفتن یعنی چی کم داره؟ آخه یعنی چی کم داره؟ با فرض وجود اهل بیت یعنی چی کم داره؟ وگرنه با فرض عدم اهل بیت کم داره؟ خب این واقعه تاریخیه، واقعه تاریخی مهمه. واقعه تاریخی مهم چیه؟ اینه که حالا خاطره یکی گفتش که اول انقلاب که شد، حالا از قول های جوادی هم نقل کرد این من، حالا ماها نشستیم مثلا حالا اسلام برده دوم چی که نشستیم که خلاصه خیلی مسائل اجتماعی حکومتی قوانین مثلا تو شورای عالی جیردن که قانون گذاری و بعد قوانین درست کردن اینا چیکار کنیم، همه چی خوندیم، حتی فقه عباسی هم رفتیم خوندیم، یعنی حکومت عباسی و تازه دیدیم اونو فقهشون چقدر کاربردی بوده، چقدر ناظر به چیز بوده. بعدم دست کلک این آقایون آب دادن، یعنی که احکام همجور ردیف کردن برای خودشون، یعنی قوانین ما، یعنی یه باشه که حکومت باید طاغوت هی فوش بده، با خیال راحت فوش بده، مشکل نداره دیگه، قانونش خلاف شرعه. یه بار خودت میشی تو مصدر حکومت، حالا اون اشکال آیه مهدی نصیری تو کانالش گذاشته بود، من اولی که خوندم پاسخی بهش داشتم، تازه دارم میگم که نه که حق مهدی نصیریه، روایت دیدی نه تو کافی روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام با چیزه واصل ابن عطا و اینا، این سه نفر ان این تیپای کله گنده های چیزن، یکیش واصل ابن عطا است، اون یکی هم همین ردن، یه گفتگوی داره. اونا میدونید که معتزله انقلابی بودن و علیه عباسیان بودن و با سادات حسنی خیلی ارتباط داشتن، بعد اینا میان سراغ امام صادق که نه برای خودشون، برای همین مثل که عبدالله ابن حسن یا محمد ابن عبدالله یکی از همین سادات حسنی که بیان از امام صادق بیعت بگیرن تو هم بیا اینجا. امام صادق اینجا مخالفت میکنه با حکومت اینها، میگه شما حکومت دنبال حکومتید، بلدید دین خدا اجرا کنید؟ میگه بله چرا بلد نیستیم. بعد شو به امام چند تا میپیچیدنشون، میگه اگه اینجوری شو چیکار میکنی؟ میگه این کارو میگه خب غلط میکنی، اگه اینجوری چیکار میکنی؟ یه حدیث مفصلی تو کافی واقعا خوندنیه. آقای مهدی نصیری چند وقت پیش تو کانالش اینو گذاشته بود، این کلش داشته بود، یه گوشیش که این جمله نوشته بود، نوشتهش که آقا تو زمان غیبت این موضع کاملا ضد قول معروف انجام جدی، زمان غیبت نباید حکومت کرد، چون بلد نیستید، وقتی بلد نیستید از خودتون احکام در میارید دینو خراب میکنید. شاهدش هم این حدیث امام صادق. من وقتی اون رو رفتم خوندم، همون موقع پاسخی که داشتم که آقا این واصل بن عطاینش رو فقیه شیعی نبودن و با قیاس و استحسان و تشک و پش داشتن میرفتن جلو، ما فقیه شیعی داریم. من تو این خاطره آقای جوادی آملیو که شنیدم گفتم مثل که اشکال های بدی نصیری خلاصه خیلی هم بیرب نیست، یعنی ما واقعا تونستیم حل کنیم. من الان که هنوز نظر شخصی من هیچ جرم نمیگم میشه، الان فقط یواشکی حالا اینجام که نمیره فایلون برای گوش بده، ولی واقعا نظر شخصی نه، چون مشتهد نیستم نمیگم، ولی نظر شخصی این است که یکی از علل این افتضایی که الان به لحاظ اقتصادی تو کشور مبتلاه بحث قیمت گذاریه. گفتم قبلا بهتون نگفتم؟ شد فقه خوندید دیگه، بحث قیمت گذاری تو شهرنامه خوندید دیگه، چه فضاییه تو فقه. بعد احادیث بابش هم نیا کردید یا نه؟ خب حالا من شهرنامه میخونم، احادیث بابو نگاه نمی‌کنن طلبه، احادیث بابو نیا کنید، اصلا رقابت با خداست، ادعای چیز قیمت گذاری خیلی خلاف شرعه. بعد حالا من این که دارم تحلیل به نتیجه رسیده نیست، در دیگه چیزی که آدم باید روش بهش فکر کنه، من بنظرم که مشکلات انقلاب ما این است که اول انقلاب که اومدیم انقلاب کردیم اینا رو فکر نکرد بودیم براش، فضای سوسیالیستی هم به شدت فضای مارکسیستی هم به شدت حاکم بود، کاملا قش کردیم به سمت فضای مارکسیستی سوسیالیستی. این سید محی‌الدین هاشمی که حالا من خیلی جا نقدش کردم، یه کسی نشد دوبارش نمیشتم داشتم، من خیلی به این نقد داشتم، اما یه حرف مهمی داره من پاسخ براش بده نکردم که بحث کرده تعاونی به لحاظ قوانین اسلامی خلاف شرعه. تعاونی که الان همه فکر کن یکی از راهکارهای نجات ما در تعاونیه، تعاونی الگوی تعاونی، چون چیزه یعنی مل ما کاملا مالک باید معین باشه، توی فضای تعاونی میره به این سمت مالک نامعین میشه. اصل تعاونی که مال جامعه سوسیالیستی نشه، جامعه مارکسیستی اینا تعاونی زیاد داشت، اصلا تو اروپا و کشورهای غربی در واقع سرمایه‌داری تعاونی من لاقل نشدیدم. تعاونی غیر از شرکت‌ها، شرکت سهامی یه چیز تعاونی چیز دیگه است. مال اون فاز ایشون یک چیزی که شنیدم سر این با امام دعوا شده و شنیدم البته شنیده‌ها شنیده مستندی نیست، این آدم بررسی کنه این بود یعنی شاید من تو حافظه‌ام خیلی قوی نیست و با امام قهر کرده، سر این که شما چرا جواز تعاونی میدید؟ جواز که هیچی، تو انقلاب ما رواج تعاونی داشتیم. چند روزه که توی یک گروه ها بحثمون شد به بندی خدایی نوشتهش که آقای قنبریان گفت آقای قنبریان آدم خوبیه، ولی ایشون گفته بوده که مثلا راهکار این است که عهد 44 مقدمهشون گفتن تعاونی رو جدی نگرفتن. من شما تعاونی اول بررسی کنیم تعاونی درسته، کی گفته تعاونی باید باشه؟ عهد 44 هم برش نشه، عهد 44 میدید یعنی عهد 44 سیاست اصل 44 من که خوندم نقیض اصل 44 شما متن اصل 44 رو بخونید، چون من اصلا من قبولم من اینجوری این عفو تعبد به قانون اصلا اصلا من ندارم، میگم آقا فقیه مهمه قانون اصلا مهم نیست، یعنی واقعا اونا نشستن تحلیل کردن وحی موزن نیستن. اگه فقیه به نتیجه برسه خود روی کار سوسیالیستی بود همش بزنه تو زهیر ظاهرا این دوره تابنی رو گوشه، من نمیدونم بنده خدا نوشته گفته بودش، ولی من اینو میخوام بگم یعنی یه فضایی که آیا یعنی من به نظر خودم میرسه مشکلات نظام ها ریشش این است که به احکام شرع عمل نمی کنیم. یعنی واقعا شرع این بود که قیمت گذاری بشود. الان حالا جالب این چپی ها و اینا رو مکرر این بحث ها رو میدنن، دیدید یا نیدید مکرر میگن آقا مشکل کشور تو قیمت گذاری از حیث تئوری اقتصاد غربی. من نمیگم با غربیش کار ندارم، من میگم با احادیث ما اینو میگه، میگه کسی بیاد قیمت گذاری بکنه خلاص خراب میکنه، کش با خدا رقابت میکنه، جای خدا رو میخواد بگیره. این هم خواهد مشکلی هم بحث علم دینی آقای چیز و اینجا بحثمون شروع شد. آقای وکیلی تو کتابش مثاله خیلی قشنگ اینجوری آورده که یعنی مثلا یکی از چیزایی که ماها من به نظر از نقطه ضعف‌های نظام ماست که اینا دارم تو این جلسه میگم بحث ما علم دینی ها نرید بیرون پخش کنید فردا، حالا اوینم رفته مهم نیست، ولی از نقطه ضعف‌های این است که از نقطه ضعف‌های تفکر اسلامی انقلابیه، نقطه ضعف ما طلبه هاست، نه فقط انقلابیون، نقطه ضعف ما طلبه هاست. ما دیندارها نسبت به حلال کردن حرام خدا خیلی حساسیم. حسینه خلاف شرع رو چی ببینیم؟ حلال کردن حرام، در حالی که تو احادیث ما حرام کردن حلال در عرض حلال کردن حرامه. حسینه حلال حرام کردن حلال، خب این قانون مثلا شیخ فضل، من نمیدونم رو چه حسابی بوده، ولی شیخ فضل به جد مخالف قانون گذاری بوده. آخه قانون گذاری کار بدیه؟ میدونی شیخ فضل اولش که مشروطه مشروعه، بعد میزنه زیرش میگه استبداد، اصلا نخواستیم، هیچی نخواستیم، اصلا قانون نمیخوایم، به شدت مخالف قانون گذاریه. ها چرا من نمیدونستم، تازه نرفتم بخونم واقعا چی ها، ولی به نظر میرسه که آقا جو خلاصه عاشق فضل خیلی آدم چیزی بوده، خیلی آدم سایه بوده، من خیلی ارادت ویژه دارم به شیخ فضل الله، خیلی آدم سایه بوده، واقعا روی شریعت قدم برمی داشته، اینا نگاه میکنه زندگی و ایناشو به امام زمان هم که وصل بوده دیگه. من این شیخ فضل الله مسئلهش، من حدسم اینا نمیدونم، آدم بخونه مسئلهش اینه، قانون گذاری یعنی حرام کردن حلال ها، حلال کردن حرام ها رو شورای نگهبان جلوشو بگیره. حلال کردن حرام ها چی؟ شورای نگهبان میره جلوی اینا رو بگیره؟ الان ما چقدر داریم کارو میکنیم؟ اینا میدونی کجا توجهم جلب شد؟ برخی مثاله که این آقای چیز آورده، وکیلی تو کتابش آورده، از قوانینی که شهرداری و آیین نامه های حکومتی که داره تو کشور انجام میشه ایناش، هی آقا الناس مسلطون علی اموالم یا نه؟ ما مثلا میگیم حکم ثانی، حکم ثانی مثال معروف فقهی این است که اگر مسجد راه رو جوری شد که موجب ایذاء مؤمنین شد، بس فقهی اینه دیگه که میشه مسجد تخریب کرد. اما الان که مسجد تخریب میگن، مسجد چیه؟ خونه مردمو. مسجد هم مثال دادن که بگن که حساس، بگن خونه مردم مسجد فرقی نمیکنه به لحاظ فقهی. آیا خونه مردمو به خاطر زیباسازی میتونی خراب کنی؟ یه بار شما میگه خودتون اینجا اضطراره، اگه این خونه خراب نشه سیل میاد. مثلا مثالی که الان چیز هست، خونه تو مسیل ساختن، اینجا اضطراره، این آدم میپذیره. ولی الان عمده قوانینش، کاری که تو شهر داری میکنن به اسم حالا حکومت طاغوت بود، فحش میدادیم بهش بعد اینا میگفتیم به اسم اسلام تمام نمیشد. الان ما داریم به اسم اسلام خلاف اسلام سوال ها، اینا رو نمیگم که ضد انقلاب بشه، توی جمع شما هم دارم میگم، ولی خب اون سوالی که به نظر من سوال مهم علم دینیه، یعنی ما حق داریم به اسم اسلام؟ یعنی واقعا ولایت فقیه اینقدر گله گشاده؟ ما همه میگن آقا اختیارات حاکم، اختیارات حاکم شهر این است که حلال حرام بکنه، یا اختیارات حاکم شهر در حد حکم ثانویه. یعنی من تازه دارم فهم امام که میگفتش در حکم، من همیشه برای خودم سوال بود، الان که شو گفت همین الان فهمیدم، این جدی من همین الان که داشتم میگفتم فهمیدم. برای من که اشکالی که به تئوری امام داشتم این است که امام میگه ولی فقیه در حد حکم اولی میتونه ورود پیدا کنه، من میگم همه ادله امام حکم ثانوی رو نشون میده. حکم اولی یعنی چی؟ الان به نظر میسه منظور امام اینجور حرفا بوده. اگه این باشه که من اصلا ولایت قبول ندارم، یعنی من به نظرم نمیشه قبول کرد، منظور معلومه، یعنی تا وقتی به حکم ثانوی برسه ما کاملا حاکم شهر رو قبول داریم، اختیاری نمیدونیم، در حد حسبر هم نمیدونیم، خیلی بالاتر از حسبر میدونیم، یعنی اینا رو من کاملا همینجا دفاعشو کردم. اما اگه قرار باشه حکم اولی دستکاری بشه، خب چه فرقی میکنیم با بنی عباس؟ فقه پویایی هم داشتن، چه فرق میکنیم با بنی؟ وقت جالبیش اینا ابن ابی لیلی و اینها دنبال این نبودن که هر جا رسید، یعنی بنی من میدونید این تیکه تاریخی مهمه، چرا این پا میشه بیده از شاگرد امام صادق میپرسه خب خود یه چیزی بگو، چرا این کار نمی کنه؟ تا فکر کردی تو ابن ابی لیلیه مزدوره فلان فلان شده یه قدرت طلب، خودت حکم بگو، چرا این کار نمی کنه؟ ها؟ ببینید چه حدس جوینه زهری، این آدم های علمای درباری چرا اینا میرفتن ببینن ابو حنیفه معروفه دیگه، ابو حنیفه یوشکی میفرستاده امام صادق چی کار میکنه، چرا کار نمیکنه؟ من تحلیل خودم ازش اینه که اینا میخوان حکومت رو نگه دارن، یعنی ببینید قضاوت موجب این است که حکومت برقرار بمونه، حالا قضاوت ها یه جایی رشته رو میگیره حکومت ما. من حدسم اینه ها، نمیدونم، فقط یه حدس دارم، من به نظر خودم میرسه که اینا میدونستن که احکام اسلام میتونه نگه داره، یعنی میدونستن دیگه، قبول داشتن واقعا احکام اسلام میتونه نگه داره و قبول داشتن امام صادق مصادقه و میگفتن اگه ما اون حکم درست رو پیدا کنیم، یعنی چرا میرفتن سراغ قیاس و اجتهاد؟ نه چون جواب نداشتن. حالا اگه جای جواب باشه خب این کار مردم رو راحت‌تر را میندازه، اگه قاضی کار مردم رو راحت‌تر را بندازه خب قاضی بهتری میشه دیگه، کلاسش هم بیشتر میشه، یعنی حکمای بده که مشکلات راحت‌تر حل بشه، یه جایی رشوهشو میگرفت سر جاش محفوظ، ولی تو اینا همیشه که تو مقابل رشوه گرفتن که نبودن، خلاص پرستیژ اجتماعی هم چیز دیگه، تونستن منظور رو برسونن، یعنی رو این به نظر رو این جهاته که اینا میآونن سراغ ائمه. یعنی میفهمیدن خلع دارن فقهشون. حالا ما حرفم این است که آیا ما خلع داریم یا نداریم؟ اگه خلع داریم چیکار داریم میکنیم براش؟ همینجور همه نهادهای حکومت هم دارید دست غیر فقیه، فقیه هامون هم شدن غیر فقیه. اینا فاجعه، اینا یواشکی دارن فاجعه های کشوره. میدونید که الان قوه قضاییه، این میگه من علامه نقل میگم، بچه‌ای که رفته بود برای آزمون قضات امتحان بده، میگه اگه بو ببنن قریب الاجتهادی ردت میکنن. مشترد باشه که قطعا ردی قریب الاجتهادی هم باشه ردت میکنن. میدونی چرا؟ چرا؟ چون مشترد، میدونید به لحاظ فقهی مشترد رأی بده نمیشه کاریش کرد، حکم مشترد رو نمیشه کاریش کرد. و تو دوره غیبت هم ما نیابت عام داریم نه نیابت خاصه، چون نیابت عام هر کی مشترد شد حکم داد تمومه. فهمید الان مثلا این تجدید نظر مشتهدن، قاضی بعدی هیچ کدوم مشتهد نمیذارن. خب آیا راه حلش اینه؟ نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، میخوام یعنی این معنیش اینه که قاضی های ما بناشون به این است که حکم اسلام نباشه، حکم قانونی باشه، حکم قانونی چیز باشه. لازمش دیگه. حالا ما الان تو جامعه چی داریم میگیم؟ در قوه قضاییه داریم که قوه قضاییه قانون اسلام داره میکنه، قانون اسلام داره پیاده میکنه، یا قانونی که چند قانون جمهوریه یعنی کشور نیشن استیت ایران رو داره اعمال میکنه. تو تجدید نظرش گاهی قانون اسلام پیاده بکنه یا نکنه، حالا من نمیدونم چوری چه مکانیزمی داره تجدید نظر، بعضن بعد مقید به قانون باشن نباشن اینا نمیدونم من. اینا میخوان یعنی اینا گیر علم دینیه. یعنی شما وقتی میگه علم دینی، علم دینی نیستش که مثلا فقط داشتیم اقتصاد و چیز و اینا. اینا خب این علم دینی های دم دستی ماست که من گفتم من اصلا کتاب من یک ذره برای این حرف نداره. یعنی من فقط گفتم خب فقیه، خب فقیه فقیه چی کار باید بکنه؟ فقیه چی رو باید وارد میدان بشه با مسئله های روز؟ یعنی خلاصه باید بپذیریم ولایت تقی به اون معنی که البته الان گفتم به نظر نمیاد منظور امام این باشه، نمیخوام بگم قطع منظورش اینه. آیا این معنا، آیا این معنا قابل دفاع؟ اگه این معنا باشه اصلا چه نیازی به امام داریم؟ این موضوع دعوای شیعه و سنی سر این دیگه، میگم امام یه موضوعیتی داره. خلاصه آخرش ما حجتیه میشیم و اینجا که داره میگم
خصوصا تو اون فضا اتفاقا تو مباحث فقهی اون مسئله که فرمودید حلال کردن حرام ها که مثلا تو اون قسمت توجه میشه به نه به این قسمت توجه نمیشه،
نه این مهم ببریم ما، یعنی حرامی حلال نشه. یعنی مثلا زناکاری همجنسگرای قانون نذارن براش، این همه حساسی
میری تا یه سری حلال‌های رو حرام میکنه.
آره
به اسم تو فقه ما هم هست به اسم احتیاط، همینطوری مدرسه میگن احتیاط‌هایی هست خلاف احتیاطه. یعنی ما انقدر احتیاط میکنیم یه مسئله حلال بوده مثلا.
آخه تو فقه ما به لحاظ ساختاری حل شده، چطور حل شده؟ طرف اگه یعنی حالا ممکنه کسی تقید به فقه نداشته باشه. این داشتم دیروز مال کتابی محضر بهجت میخوندم، خیلی کتاب قشنگیه. در محضر دیدید کتابو در محضر بهجت؟ از چه جملات آیه آیت الله بهجته؟ یه تیکش میگه که یه اسم نمیبره، میگه عالمی رو یه با تعریفم تعبیر میکنه، عالم بزرگی رو چیزی رو در خواب دیدن، گفتش که حالا ایشون رو چه که آخرش تاکید داره من تیکه اولش محل بحثمه، میگه گفتن که گفت من خیلی اونجا سخت شد بر من، گفتن که تو احتیاط که نکردی، احتیاط که نکردی، تقلید هم که نمی کردی، می گفتی مجتهدم، مجتهد درستابی هم نبوده، اجتهاد هم نمی کردی. بعد حالا مثلا آنچه منظورش اینه که میگه اون چیزایی هم که گفت من به زیارت کربلا دل بسته بودم، زیارت کربلا هم مثل عوام و بهائم بود. زیارت کربلا تا اون زمان که اوایل میرفتی مثل عوام و بهائم بودی که فایده ای نداشت، اون زمان که معرفت پیدا کردی به خاطر شخصیت تشخصت میرفتی نه به خاطر ما، اونم هیچی. بعد خلاصه کل چیزاش گفتن فقط یه مروارید من دادن اونجا بفروش، خلاصه یه مدت کارت راوی اندازه. مروارید چی بوده؟ یه بار تو پیاده روی کربلا مثلا یه اول با خودم گفتم آخه من که مثلا با این شخصیت بعد پیاده برم کربلا، بعد گفتم الحمدلله مثلا خوب این الحمدلله این چیزی بود که مثلا به ما اونجا دادن. حالا من ایشون منظورش این تیکه آخره، من منظورم تیکه اولشه. میخوام یه عده مجتهدن که مجتهد نیستن، اینا رو بذاریم کنار. اونی که مشتهده چیکار میکنه؟ اطلاع توی موقف ها میگه احتیاط واجب. یعنی دیگه یه برای فتوا میرسه، یعنی به نظر میرسه، یه به نظر نمیرسه، شک داره، احتیاط میکنه. احتیاط یعنی چی؟ یعنی به مخاطبش داره اعلام میکنه، میگه من موضعم مشکوکه، تو میتونی بری به دیگری عمل کنی. معنیش اینه دیگه. در همین عملا دوباره باز مشکل حل میشه. اونایی که درست رعایت میکنن دا، یعنی دوباره مردم نمیافتن توی جایی که ما حلالی یا حرام کردیم. ولی الان ما تو فضای قانون گذاری داریم حلال و حرام میکنیم و به اسم اسلام این کارو میکنیم. یعنی اینش من خیلی ناراحتم که الان ما داریم قیمت گذاری میکنیم به اسم اسلام داریم میکنیم. این همه واقعا درسته درست نیست؟ یعنی خلاصه خدا اقوات
ما باقی داریم تصدیر
چی؟
همین باب تصدیر و این چیزا قیمت
میکنیم، همون باب اسعار و اینا یا که به شدت
توبیخ
میکنیم. بشد گفتم دیگه، میگه اصلا فرشته ای هست، شما نه تو کارش دخالت کنی، فرشته ای هست بازار رو تنظیم میکنه. دست های پنهان آدار سوید همینه دیگه، دست های پنهان نه به فرشته ای دست پنهان دیگه، میگه بازار رو تنظیم میکنه. شما نه محتکر رو طرف میه زهانم روایت، الان شکر روایتی از اقوال فقها بود، فکر کنم روایت بود که این محتکر رو گرفتیم میتونیم قیمت بذاریم براش، که نخیر حق نداره قیمت بذاری، بعد بذاری، فقط باید از احتکار درش بیاری. احتکار این الان کشور ما چه خبره؟ اصلا از مزخرفاتی که الان داره رخ میده، قیمت حد مال مرغ دیدی دیگه چه خبر شدی؟ آخ قیمت بالا چرا میذاری سخت بیاری؟ خودتو ضایع میکنی، دیگران رو ضایع میکنی، چهار روز دیگه دوباره تورم میشه، دوباره مشکل پیدا میکنه. خب رها کردی، رهاش کن حالا دیگه. خلاصه آدم نمیدونه چیکار کنه.
تا اون طرف هم رها کردن کامل، یعنی مثلا دولت اسلامی کلیت درست ها، یعنی خصوصا بازار و اقتصاد،
ببینید
همه چیز رو مثلا بحث آموزش رو.
نه من کار نکرد همه چی راه کنم
مثلا
مثلا نه مثلا الان از چیزایی که من جالبه، من نمیدونستم آقای صافی گلبرگانی ظاهرا که محلای دعواش با امام سر این جریان سربازی بوده. ببینید ما چه حقی داریم؟ ببین یه بار شما میگی جنگ دفاع، علاوه برای دفاع باید آدم ها برند، اگه نرفتن واجب عینیه، واجب عینی حکومت هم داری عینی میفرستیشون. الان که ما جنگ نیستیم دیگه، چه اون قانون سربازی رو من شنیدم آقای چیز نکرده، ایسای فیگول بایگانی چیز نکرده. حالا یک کسی اینجور میگو گفتش که نامه اینا شهر من نرفته ببینم که به امام حالا تعبیر که داده خدای تعبیر گفتش که همون گونه که انقلاب را انداختی اینم خود امزاش کن.
یه
اینجور تعبیری داره،
یه مسئله دیگه. آقای صافی هم همین تعبیر داره، ولی آقای صافی خیلی رعایت میکنه.
آره
دیگه دید که خیلی هم محترمانه.
آره آخر کشت کنار دیگه. یعنی مسئله شده، یعنی آقای صافی میگه آجو خلاف شرعه شما. تازه آقای صافی زمان جنگ این کارو کرده، واقعا الانش دارم میگم الان واقعا سربازی. شما چه حقی دارید دو سال عمر یه نفر رو ببری یه جای خاصی؟ ببین یه بار میگی زمان جنگه، من تو زمان جنگ میتونم توجیهش کنم، یعنی بابا توجیه برام بازه اونجا، ولی تو زمان صلح ما حق داریم افراد رو ملزم کنیم از خونه، باید با یه حقوق کمی اینجوری زندگی کنم، باید انبوه مثلا مفاسدی هم که
آموزش نظامی نیست. یه وقت آموزش نظامی میدید تو زمان صلح هم شاید توجیه داشته باشه.
حالا بگو شاید یعنی یه ماه آموزش نظامی شاید توجیه، دو ماه یه ماه چقدره اون یک دو ماهش اون توجیه داشته باشه، ولی دو ساله و بعدم افراد به جد، یعنی من خودم خدا رو شکر گرم پسر ندارم، جدی دارم میگم، من دخترم شد یه خب دخترم ازدواج کرده، خیلی خدا رو شکر کردم پسر ندارم، چون این فامیلا بچه بره تو سربازی سیگاری اینا در بیاد دادم خدا رو شکر میکنه. انقدر که فساد هست و یه بچه‌ای که شما اینجا نفرستادی یه دفعه کاملا جدا میکنن، هیچ هم اجازه دسترسی بهش نداری، بونم اجازه نمیدن به تو خبر موبایل نلاد ببره.
الان دیگه تو مدارس میشه،
الان بگو شو بخش داره تو مدارس میشه، ولی خب خلاصه اینا یعنی میخوام بگم یعنی واقعا ما حکومت داریم میکنیم اسلامی. یه سوال ها آقا اینا رو بیرون نرید لطفا بگید، ها این حرفای نه، یعنی دارم میخوام بگم که مسئله های ما ایناست، این رو بشین بهش فکر کنیم حلش کنیم. خلاص خیلی علکی علکی باش میشدیم بریم بریم زدیم.
این صحبت این بود که همه چیز رو برون سفاره کرد، مثلا آقای روحانی که اصلا میگفت که چرا آموزش هم باید دست ما باشه، خب آموزش هم بدیم.
خب میدونم همون خواهم مثلا
یعنی بش دولت اسلامی اون حق آزادی حق تمام حقوق رو باید رعایت کنه، ولی یه جایی هم
بله اینکه واضحه نه این هست منتها یه نکته که من حرفم اینه که اصلا فقیه تو مقام تصمیم گیری نیست این درده
نیست.
یعنی شما بگو مثلا حتی برای قیمت گذاری آیا واقعا مثلا خب الان خدشه کنم برد کنم آیا جایی که شما سوبسید دادی حق نداره قیمت بذاری؟ من به نظرم معلومه اون ادله حرمت قیمت گذاری اینجا رو بگیره چه شما داری چیزی میدی؟ امتیازی میدی؟ میگه حالا که امتیازو میدم تو هم رعایت کن نمیدونم ما میگم اون حرفا اطلاق نداره که قیمت گذاری اینجوریه شاید اونجا که سوبسید بدیم ولی یه بار آدم خیالش راحت بود فقیه نشسته به این نتیجه رسیده میگه خب خوبه ولی شما نه فقیه نداریم الان دولت کو فقیه توش همین دولت انقلابی خودمون فقیه دارند یعنی اقتصادش دست فقهاست نمیدونم فلان وزارتش دست فقهاست اگرم ملبسی توش هست فقیه نیست منظورم معلومه چی بخوام بگم دیگه یعنی این حرف من هیچ کدوم اطلاق نداره اون که شما گفتی میخوام من تو آموزش اینا خیلی اونوریم خودم به لحاظ نظر شخصیم یعنی خیلی باید دست حکومت باشه ولی میخوام که ولی این مثلا با دولت آموزش اون دعوایی که من داشتم قبلا تو هنوزم کنده دارم آقا کی گفته 8 سال چی 14 سال 12 سال چه حقی داری 12 سال بچه را خانواده جدا کنی آیا حق داره حکومت اینجوری جدا کنه یا حق نداره اینا بعد یعنی میخوام مسئله فقهیه مسئله قضا داره علم دینی نیست یعنی ما رفتیم تو علم دینی سراغ که مثلا یه اقتصاد آرمانی چیزی درست بکنیم یه روانشناسی چیزی بابا اینایی که مسائل روزمونه کف زمین مونده و خوه وکیلیتون کتابش اینه که از یه مثالی میاره تو کتابش همه فقها باید یه نظر بدن مثلا شما وقتی میگی که همه دیوارا باید رنگ بشن باید رنگ بشن باید رنگ بشن چرا باید رنگ بشن این باید حکم فقهیه دیگه
یه جریان جریان حاکمیتی هست که مثلا از فقه میتونه استفاده کنه یا نمی کنه به هر دلیل یه جریان خود جریان فقه فقهای ما فقهای ما بعد از هنوز بعد از انقلاب هنوز روی خوشی ندارن به مسائل یعنی هنوز تو مبانی موندن آیا میشود آیا نمیشود مثلا درس خارج میدن راجع به مثلا موضوعات مهم بعد میگن که حالا ما نیاز نیست که ببینیم کارآمدی دارن یا ندارن بحث فقهیشو میکنیم اینم خیلی مسئله شده
همین
من... ما اصلا جدا شده از جریان
خب من خواهم من به نظرم دو تا
عامل
یکیش این است که شما اگه فقیه باشی باید به نظر برسی دیگه و اگه نرسیدی باید چیکار کنی احتیاط کنی بعد اون وقت این گفتم گیره این گفتم اشکالای مهدی نصیری تو ذهن من داره پررنگ میشه شما میتونی حکومت با احتیاط داره کنی نمیشه خب پس چیکار کنیم یعنی آقای نصیری یعنی اون آورد که تطبیق میکنه میگه امام میگه خب نمیتونی نرو چرا میری آخه زمان در نظر بگیرید زمان بنی عباس که چه آدمای عوضی بودن این شما میگی شاه بعد خونم بنی عباس بهتر از شاه بودن اونا که زمانش اینا که قیام میکردن خب چه کشت و کشتاری میکردن اونا توی یعنی خونخاری و نمیدونم جنایتکاری که کم از این نداشتن اونا بعد امام داره با واصل ابن عطا اینا اینو میگه آقای نصیری میگه اینو تو ذهن من پررنگ کرد یعنی حالا ما اگه نمیتونیم میتونیم به اینی که عمل کنیم یه البته خود من یه راه حلی دارم
یه
بله خیلی مهم ما هم قبول دارم
اگر حاکمیت مدرن نبود شاید مثلا میگفتیم آقا اشکال نداره مثلا
نه حاکمیت مدرن اتفاقا مسئله رو پیچیده تر میکنیم
میدونی چند چیز زائقه آدم نفوذ
خب میدونم حالا این رو دقیقا سوال من این است که ما چیکار باید بکنیم در قبال این یعنی یه بار هستش آقای چطور جدی آقای بحثت همین دیروز پایی داشتم میخوندم میگفتش که راه حالا عبارتش مضمونشه راه نجات یکیست و بیش از آن نیست آنچه که یقین داری عمل کن آنچه که نمیدانی احتیاط کن یه فرمولیست که به لحاظ فردی مسئله رو کامل حل میکنه درست یا نه حالا شما میخوای بری تو رأس حکومت قرار بگیری این فرمول معلوم جواب نمیده به نظر من ها اینجور است این فرمول جواب نمیده خب اون وقت اشکال های مهدی نصیری میاد تو ذهن آدم خب امام به واسطه رضا همین میگه راه نجات اینه غیر از این که نیست خب وقتی راه نجات غیر از این نیست تو میگه من با این راه نجات نمیتونم حکومت کنم خب چرا بیرو حکومت میکنی؟ یعنی تونستم اشکالو برسونم؟ یعنی ما میتونیم بگیم چون این مشکل هست اینا که دارم میگم البته پاسخهای من تو ذهنم هست فعلا دارم این طرفشو پررنگ میکنم یعنی خلاصه یه جا هستش که میگه آقا من این کارو که میتونم تو جامعه بکنم این یکی رو که میتونم ثابت کنم مثلا من الان تازه که دارم میشنیدم این آقای یکی از این آقایان صدر فکر کنم رضا صدر بوده نه ایشون و آقای مرتضی حائری، من شنیدم یا دوتاشون یا یکی این دوتا، شه مرتضی حائری که داماد امام بوده و نوه یا پسر مرحوم حائری معروف بوده، اینا
همین آقای حائری که هستن؟
نه مرحوم شد،
نه حائری یزدی، نه نه مرتضی حائری یزدی که داماد امام بوده، مرحوم هم شده تو حرم همون چیزه پایین تر از قبر شهید دری، قبرش اونجاست. یادم نیست یا سید رضا صدر بوده یا چیز بوده، یا دوتاشون بودن، که اینها اول انقلاب اصرار میکنن نگید حکومت اسلامی، نگید جمهوری اسلامی، با همین استدلال. یعنی من میگم خب یعنی اون موقع اصلا کسی قبول نمیکنه اینا رو، به شدت هم طرد میشن اینا به خاطر این حرفشون، حالا طرف داماد امام هم بوده ولی به شدت طرد میشه. ولی خب این حرف یه تویه منطق قوی داره، این الان من دارم نگاه میکنم ها، یعنی شما حکومت رو دست گرفتی اسم اسلامی نذار روش، خود این چقدر مشکل. نمیخوام بگم راه حل اینها، خلاصه اونم که اینا قبول نکنن یه استدلالی داشتن. خب یعنی طرفین مسئله رو ببینیم، من الان دارم این کفه اینور رو پررنگ میکنم که تو ذهن شما اینم داشته باشید، اینم داشته باشید، حالا ببین وسطش چم بکنید. ولی واقعا آها، مثلا اینکه راه حلی که خود من شخصا دارم، چند جا تو منبرام گفتم که من خودم به نظرم، یعنی من تو دوره مدیریت همین راه حل جواب داد، هنوزم معتقدم جواب میده، چیزه انقطاع الی الله پاسخ میاره. یعنی شما اگر، یعنی ما خلاصه امام داریم یا نداریم؟ داریم نداریم. اگر شما از امامت بخوای جوابتو میده و ما نمیریم بخوایم، چون فکر بریم خودمون بلدیم، انقطاع الی الله جواب میاره. بعد من یه چیزی گفتم آقا میدونین تقصیر بدنه حزب الله اینه که نمیذاره آقا انقطاع الی الله پیدا کنه جواب رو بگیره، هیگه ما بلدیم آقا اینا اعتماد میکنیم، همین رو گن میزنن. یعنی اگه کسی تو همون مقام ها، یعنی اگه شما احساس مسئولیت کردی تو افق خودت و وارد کاری شدی و واقعا رفتی، گزینه نبود، گفتم بلاز فردی اون پاسخ آی بچته، اون که میدونی یقین، اون که نمیدونی احتیاط کن. اما اگه به لحاظ موقف اجتماعی باید تصمیم بگیری که نمیتونی احتیاط کنی، یعنی یا بله یا خیره، هر دوتاش اثر داره، اینجا انقطاع الله جواب میاره. من خودم توی این هفت ماهی که دوره مدیریتم بود کاملا تجربه کردم، گفتم این مدیریت های دوره حکومت اسلامی چیه، آدم تو سیر سلوک بالا میبره، واقعا بالا میبره، جدی دارم میگم، حالا که شما میخندید، ولی برای خودم مکرر در مکرر یه جمله از آقا من شنیده بودم خیلی سال قبل، مثلا که دارم میگم مثلا سال شاید قبل از 80، ولی به نظرم خیلی جمله کلیدیه. تعبیرش و مضمونش این بود که مدیر فرهنگی در این نظام که شبش نماز شب نخونده باشه، زجه نزده باشه، نمیتونه کارش تو روز پیش ببره. قریب به این مضمون بگرین، من خودم شیدنی توی این، مثلا نگه خودم تو سخنان مستقیم ها، ولی مثلا موقع که مثلا تلویزیونی نه، همون خودم یعنی شنیدم این رو ازش و به نظرم خیلی ضابطه. میخوام این میاره گفتن، این میاره حالا بگم، فقط علیه ها رو نگم، لهم بگم، یعنی خلاصه با این مدل میشود کارها رو پیش برد و آره غالبا با این جور وسایل کارو پیش می‌بردن و اینا کارو پیش بره. مونتا از اون ور نکته من اینه که یعنی حواد فقیه باشه و زجه بزنه، نه که طرف هیچ چیزی، البته اگه واقعا اخلاص کامل باشه اونجا هم بهش به دادش میرسن.
گفتید فقه حل میکنه، الان امروز حل نمیکنه اون راهکار. فقیه اگر فقیه باشه، اگر احتیاطم بکنی اثر دیگه داره. الان آیت الله سیستانی که معمولا احتیاط میکنن تو مسائل اجتماعی، بدنه ای که الان باش هستن، بدنه جوان پاکار آیت الله سیستانی به شبه رسیدن، میگن که چرا ایشون چیز فرق نمیگن وسط صحنه.
خب میدونم ما خواهد،
یعنی حتی اگر احتیاط هم بکنی تو موضوع اجتماعی اونجا دیگه اثر
نمیکنه. کبرای شما رو میپذیرم، سوالاتون مناقشه داره، کبراتون رو میپذیرم، یعنی کسی که میخواد تو موقف اجتماعی عمل کنه، موقف اجتماعی یه توافق مهمی با موقف فردی داره، موقف فردی توی خدات. من مثال همیشه میزنم، میگم اگه این آب شراب باشه، ندونیم آب یا شرابه، قبلا آب بوده استصحاب میکنه، آب میخوری، هیچ روز قیامت هیچ مواخذه نداری، اما مست میکنی یا نه؟ مست میکنی. وقتی رفت تو موقف اجتماعی، اگه شما استصحاب کردی، جامعه مست کرد بدبخت میشی. یعنی شما اینجا چون تو دنیا داریم موقف اجتماعی، موقف دنیامون موضوعیت داره برامون. من کبرای شما رو از این جهت میپذیرم، یعنی اول خودم گفتم تو موقف اجتماعی آدم نمیتونه بگه من این جمله که احتیاط میکنم، یقین با یقین میرم جلو، جای کنم احتیاط میکنم، یعنی احتیاط این عمل نکردن، عمل نکردن تو اینجا خودش عمل کردنیه. منتها تو سغرویان نمیپذیرم. سغرویان برای چی نمیپذیرم؟ خب این نکته داره. واقعا انتظاری که ما از نقش آفرینی داریم قابل دفاع نیست. یعنی ما فکر میکنیم حتما باید افراد توی موقفهای مختلف مداخله کنن. مداخله نکردن ها رو نمیتونیم توجیه کنیم.
نه مردم انتظار دارن.
انتظار داشته باشیم.
انتظار داشته باشیم. الان تنها مرجعشون آی سیستانی فیلم.
میدونم. نه میخوام انتظار داشته باشیم.
عمل نکنه.
نه همون خواهم بگم. یعنی گاهی وقت هستش که گاهی وقت هست همون عمل گفتم شما موقف امام صادق اینا رو ببین چیز که من تازگی این کتاب الان تو کیفم حسن دارم شروع کردم داری بحث سادات حسنی و زیدی اینا رو خوندن. موقف امام صادق رو نیا کنید، موقف اجتماعی اون زمان نیا کنید، خیلی وحشتناکه. ولی یعنی خیلی شیعیانی که پای امام میموندن تو اون زمان مرد بودن. ما فکر می‌کنیم شیعیان مثلا امام حسین مرد بودن، شیعیانی که پای امام صادق موندن خیلی مرد بودن. و شما این بزرگای شیعه ابوالجارود دیگه درست دارم میگم زیاد ابن منذر، ابوالجارود چقدر کافی ازش حدیث هست، چه آدم کله گنده‌ایه. زیدی شد. چرا زیدی شده؟ بعد جالب تازه مقاله در ابوالجارود میخونم چقدر از روایاتی که نسل 12 تا خود ابوالجارود نقل کرده. آدم کم میدونی نسل 12 تایی نسل کمیه توی فضای شیعه. یعنی خلاصه اینقدر سخت بوده که داستان هشام و اینا رو شنید دیگه که بعد از امام صادق کدوم امام کجاست کجا بگردم. خب اگه این روایت 12 تا رو میدونید که عبدالله امام بعد از چیز نیست، موسی است، عبدالله نیست. اینو دیگه کسی که روایت 12 تا داشته باشی حل برات دیگه. وقتی میگه کسی مثل هشام و کیه هشام و یکی دیگه هم. این دوتا گیر میکنن، یعنی روایت اینقدر پر نبوده. ابوالجارود از راوی این روایت است. بعد این آدم میره زیدی میشه. چرا زیدی میشه؟ یه بار ما کاملا میبینیم، البته ولی استاد ما میگه علل قادرم همینه، خلاصه اینو نفسانیات اگه نباشه نمیبرند اینها. ولی حالا بخوام توجیه ظاهریش میگه آقا جون موقعیت مناسب همنن تو میدانن، تو چرا نمیای تو میدان، تو چرا کاری نمیکنی؟ من یه اشکالی یه ساعت توی بغداد آقا داریم بحث میکنیم ها، یکی بگم دیگه تمامش کنم. توی سال اول پیاده روی اربعین 89 گفتم بهتون توی مسیر با یه استاد دانشگاهی بحثمون شد، نگفتم بهتون این گفتش، گفتم بهش که اون موقع سال 89 مقتدرست اصلا اینجور که امروز عددی نبود، ولی اون موقع هم مطرح بود اینا توی موکباشون قرآن عکس مقتدرست داشتن. بعد من خودم خوانده خودم استادش رو فوق لیسانس بود، دلی استاد دانشگاه بغداد بود، همون موکب داره. بعد باشه یه دو ساعت گفتگو کردیم. بعد من بهش گفتم آقا این شما وقتی یک مرجع تقلید دارید مثل سیستانی چرا مقتدرست؟ ما همین پاسه شما رو من گفت. آقا ما خلاص آدم انقلابی میخواییم، ما میخواییم کسی که بیاد وسط میدان تصمیم بگیره اقدام بکنه. بعد اون این اشکال من گفت در اشکال وارده. خب خود شما چرا تو لبنان به جای علامه شیخ فضل الله طرف سید حسن نصرالله رو میگیرید؟ کدوم مثلا مجتهد مرجعه تو این رده است؟ یعنی واقعا این درسته که یعنی مقتدا صدر مقبولیت بیشتر تو جامعه شیعه هم داره، اما مگه این ملاکه آیت الله میلانی اینا عجیب آدم اینا. آیت الله میلانی من تو احوالاتش خوندم ایشون چی بود؟ ایشون هم میدونید اوایل مثلا ایشون جزو چند نفری که اومدن مهاجرت کردن امامو از زندان درآوردن. بعد ایشون از سال 50 به بعد گم شده، گم شده تو تاریخ گم شده ها، تا قبلش موضوعه. بعد من یه جایی خوندم که ایشون شریعتی که خیلی رو بورس میاد چند جا موضع‌گیری شدید علیه شریعتی میکنه. تجاری از تهران پا میشن اینه که وجود دارن میان پهلوی آقای میلانی که از این موضع‌گیری دست بردار وگرنه دیگه وجود نمیاریم. بعد یکی از این بزرگان نقل کرد گفته ایشون خودشو ذبح کرد به خاطر اسلام، دست بر نمیدارن و رهاش کردن و اصلا مرجعیتشو یعنی بدنه اجتماعی بازار ایشونو از مرجعیت عملا انداخت. ولی ایشون گفت خب من میخوام حالا واقعا حجت شرعی، یعنی من خودم مقایسه میکنم بین این رفتاریشون و رفتار امام خمینی، من حق وای میلانی میدم توی این مورد خاص. امام به شریعتی میگفت گیر ندید، دعوا نکنید، مرزبندی الان مرزمون دشمن مشترک داریم. آقای میلانی و مثلا علامه طباطبایی و آقای بهجت اینا خیلی اصرار داشتن روی افشا، حتی مطهری افشاگری علیه آقای شریعتی و تفکر شریعتی. من اینا داشتن این دوره 8 سال اول انقلاب میدن، که یه تفکر سوسیالیستیش تو بدنه مذهبی شکل گرفت توسط شریعتین. کسی میگفت به نظرم بیراه نمیگفت، گفت انقلاب شعار متحریه داد به راه شریعتی رفت. یعنی ما به لحاظ تصمیم گیریمون چقدر تو اون افق رفتیم. حالا امام توی موقف بود نمیتونست یعنی شاید چیز کاری بکنه، ولی وقتی که یعنی اون زمان که اینو دارن میگن آقا اسلامو با شریعتی مرز بذارید، آقا متحریم اسلام شناسی صفر، دیدیم اون یادش متحری هنر صد، تاریخ فلان، جامعه شناسی فلان، اسلام شناسی صفر. چرا صفر رو میشه؟ چرا اونقدر تون میشه؟ آقا متحری ما مردم این نوبوقای خوبی داشت که متاسفانه زود از دست رفت، که به شدت با جریان مجاهدین چیزی از مجاهدین ندادنش دیگه. چرا خط کش میذاره؟ میگه آقا یه تفکر اسلامی داریم، اگه الان مواظبش نباشیم میاد دیگری میاد اینو میگیرتش و اونها میدان پیدا میکنن. آقا بگذاریم، رفتیم بالا منبر. حالا مسئله علم دینی اینه. نمیدونم تونستم منظورم برسونم. یعنی ما یه مقدار که الان این جلسه گذاشتم این بحث اینجوری میکنم میذارم میرم، یعنی مقدار خودمو رها کردم توی بحثا، با خاطر اینکه به نظرم مسئله علم دینی اینه. یعنی ما خلاصه تو مسئله علم تکلیفمون چیه؟ تو مسئله علمی که میخواد تو مقام حکومت داری یه کاری بکنه، یا علم برای خودمونه، فقه فردیمون سر جاش محفوظ، اما علمی که میخواد وارد حکومت داری بشه چه جور علمیه؟ آیا ما میتونیم اینجوری ورود پیدا کنیم که حالا آیا ماسمالی با یه چیز یا نه نمیگم انگیزه بشه برید درس بخونید، نمیگم انگیزه بشه برید ضد انقلاب بشید. خب ببینید حالا این جلسه مختصر پوزیتیویست منطقی بگم اینجوری حرف بزنیم، شما گفتی که چند جلسه تموم میشه، شما بود شما گفتی این ها مشکل اینه، یک ساعت گذشت آقا ببخشید. ببینید حالا من نستنی کنم با سرعت بگم پوزیتیویست منطقی از این جهت مهمه، واقعا به لحاظ سطح تفکر فلسفی به نظرم از قبلی و بعدش خیلی اینا پایین تره، ولی به لحاظ ابعاد مختلف اجتماعی اینها میداندار شدن. یه چیزی تو این کتاب هست، آقای گلشنی گفت، من فقط از آقای گلشنی این حرف رو شنیدم و واقعا نکته قشنگه. ایشون برخلاف فضای عمده کسایی که دغدغه علمی دینی دارن که زوم کردن رو علوم انسانی، ایشون گفت علوم طبیعی مهمتره. گفتم بهتون چون نه ایشون حالا ایشون از منظر اجتماعی میگفت، نه سیاست علوم پایه بودنش، از این جهت که میگفتش که چون حالا عبارت ایشون یادم نیستش ولی مضمونشو دارم میگم و نمیخوام به خودش نسبت بدم، چون اقتدار اجتماعی مال علوم طبیعیه نه مال علوم انسانی. منظورم معلومه، یعنی کی عالمه؟ اونی که علوم طبیعی خونده تو دوره مدرن، و شما اگر تکلیف اونا رو معلوم نکنی اینجا کارت به سبب نمیزه. برای همین کتاب‌های فلسفه علمی همش دارن کتاب پر دی همش دارن الگوهای فیزیک و اینا رو بحث میکنن که بعدا تو علوم انسان استفاده کنن. بعد شما میخواین مکاتبه بشمرید، مثلا خب مثلا میگید تفسیری ها اومدن گفتن آقا کلا راه علوم انسان از علوم طبیعی جداست، ولی همینا که رفتن جدا کردن دلتای جداش کرد دوباره وبر چیکار میکنه؟ وبر اومد بین این تفسیری و پوزیتیویسم یه جور جمع میکنه که به درده که علم بشود. یعنی الگوی علم تو دوره مدرن الگوی علوم طبیعیه. روی این جهت اینا مهمن، یعنی اینا چون عمده شون هم چیز بودن، یعنی فیزیکدان بوده، رشته های اینجوری بودن و ادبیات شون هم این بوده، این ادبیات تو فضای دانشگاه انعکاس جدی داشته. برای همین شما مثلا تو دانشگاه پزشکی اینا برید یا حتی دانشگاه مهندسی تفکر پوزیتیویستی خیلی واضحه. یعنی به جد من یه رفیق طلبه‌ام هستش ولی پزشکی تازگی داره تو فضای طلبگی، بعد به جد از استقرار دفاع میکنه به عنوان مهمترین کاری که تو علم باید کرد. اگه الان تو فضای ما اصلا خنده داره، تو فضای فلسفه علم یه قرن پیش این حرفا رو میزدن، ولی تو فضای پزشکی من خودم مثلا چند وقت پیش سفر اربعین رفته بودیم، شاید مثلا از یه نیمروزی ما داشتیم با این بحث میکردیم که این گفتش که نه اگه استقرار آوردید قبوله، مثلا از طب سنتی و طب چیز بران کرد که اینا اگه همین اصلا محور تفکر چیز بود، وارد بود طلبگی شده بود، ولی تونستم منظورم برسونم. یعنی این فضای پوزیتیویسم منطقی درسته به لحاظ فلسفی ضعیفه، اما فضایی است که با مشاهده و تجربه و کارا اینا سر کار داره که علم‌های پیشران دوره مدرن هم این علمان. خب ببینید ها، به همین گفتم جایی رو صحبت داره که واقعا بحث کردن نداره. اینا چند تا مسئله مهم دارن. یه مسئله شون مسئله که ایشون خوب گزارش بوده، از ویتگنشتاین گرفتن داره خرابش کردن، گزاره پایه است. گزاره پایه، یعنی ما خلاصه اون جلسه اول گفتم یه نگاه نظام معرفتی داریم، یه واحد معرفتی داریم. خلاصه هر نظام معرفتی روی واحدهای معرفتی میسته. حالا این واحد معرفتی ممکنه به نحو هرمی باشه، یعنی شما چند تا واحد معرفتی داشته باشی کل نظام دانش رو روی سوار کنی که دیگه ما میشه مبناگرایی. ممکن هرمی نباشه، شبکه‌ای باشه، یعنی ساختار علم شما در هم تنیده باشه، اما دوباره از واحد معرفتی کار داری دیگه. نگاه پوزیتیویستای منطقی نگاه همین هرمیه، نگاه مبناگرایانه است. و بحثشون سر گزاره پای چیه؟ گزاره پای رو گزاره تجربی میدونن، گزاره تجربی یا گزاره مشاهدتی. اما این گزاره تجربی مشاهدتی یه چند گونه تحلیل دارن، یه تحلیل تجربه چیه؟ تحلیل روانشناختی دارن، این اصطلاحات رو بدونید، تحلیل روانشناسی، تحلیل روانشناسی گری ایشون نوشته، یا فیزیک گرایی، روانشناسی گری، فیزیک گرایی یا فیزیک حالا گرایی یا گری گرایی، تحلیل روانشناسی گری. یعنی شما اون گزاره بیستون که میخواد مبنا قرار بگیره تو دانشیه. ببینید من این فضایی که شما براتون آشنا شه، توی فضای منطقه ما گزاره پایه چیه؟ بدیهیات هم 6 قسمه. اینا عملا از اون 6 قسم کدوم قسم قبول دارن؟ فقط گزاره محسوسات به قول ما، چون مجربات توی ادبیات بود تفاوت با محسوسات داره، اینا فقط محسوسات رو قبول دارن. محسوسات رو، حالا محسوسات اعتبارش از کجا میگیره؟ این تحلیل روانشناسی گری میرفتن سر جایی که به قول ما بدیهی قطعیه. ببینید بدیهی قطعی چیه؟ آیا اونی که بدیهیه اینه که این سیاه هست؟ یا اونی که بدیهیه اینه که من این را سیاه میبینم؟ معلومه دیگه، من این را سیاه میبینم. در همین توی اولین جلسه‌شون این گزاره پایه رو گفتن که گزاره روانشناسی گری منظور این است که گزارشی از ادراک روانی ما داره میشه. یعنی ممکن است من اشتباه ببینم، اما این رو، یعنی ممکن است سیاه نباشه، رنگ دیگه، اصلا ممکن رنگ تو عالم نباشه، اما اونی که من میبینم سیاهه. و این رو این صادقه، این گزارشی از روان منه. برای میگن گزاره پایه تجربه، گزاره روانشناسی گری. این گزاره چه مشکل مهمی داره؟ این گزاره به درد علم نمیخوره. چرا؟ چون کاملا گزاره شخصیه، به قول شخصی خود ماست، شخصی که غیر جزئی است، یعنی کاملا وابسته به شخصه. یعنی شما ممکنه من بگم من این رو سیاه میبینم، شما بگه من این رو قرمز میبینم، اون یکی بگه من این رو آبی میبینم، و اصلا نمیتونیم دانش جمع کنیم، استقرار نمیتونیم باش بکنیم، چون هر کسی مال خودش میشه. یه پله اومدن این رو اصلاح کردن رویکرد فیزیک گرایی، رویکرد فیزیک گرایی گفتن نه، ما واقع رو به خودمون گره نمیزنیم، به خود واقع گره میزنیم. منتها توی این فضایشون که جملات که گزاره پروتکل مطرح شد، گزاره پروتکل واقعا یک گام به جلوه. یعنی چی؟ یعنی اینجور میگیم سوزنچی گفت این سیاه است. ببینید یه با شما افتادوسا که میگید این سیاه هست، میگن از کجا معلوم این سیاه باشه؟ شما میگید من دیدم این سیاه هست. یه با شما اینو میگید آقا من این را سیاه میبینم، همیشه روانشناسی گری. میگن نه، شما اینجور بگو سوزنچی گفت این سیاه هست. خاصیت این ساختار چیه؟ خاصیت این ساختار این است که این نکته ها به نظر نکته کاربردی خیلی به درد میخوره توی تحقیقات علمی. یعنی شما این بیس دانش های که با مشاهده و تحقیقات میدانی رو این سوار میشه. یعنی شما گوینده رو بگو، گزارش رو از زبان گوینده بگو، بعد با کدوم گزارش کار داریم؟ ما با این سیاه هسته کار داریم، اما این سیاه هسته مثل بدیهی ما نمیشه که قابل مناقشه نباشه. ما یه آدم رو بهش چسبوندیم، برای همین یکی ممکنه بگه سوزنچی اشتباه کرد، میگه سوزنچی اشتباه کرد، تو رو از دو ببین. بعد میشه مثلا آقای مثلا کرباسچی گفت این سیاه هست، بعد میشه آقای فلان گفت این سیاه هست. یعنی اینا جملاتیه که همشون هم قابلیت بررسی داره، هم شما میتونید برید یقه طرفو بگیرید. برای همین شما الان یک مثلا این خودش که از فضاهاییه که ارجاع دهی رو تو علم خیلی زیاد کرده، فلان کس تو فلان آزمایشش اینو گفت. این الان دیگه توی فضاهای شیمی و اینا خیلی این هست، پزشکی اینا، فلان دانشمند الان واکسن کرونا فلان آزمایشگاه در فلان شرایط با این مقدمات این رو انجام داد، این گزاره مهمه با همه مقدماتش. بعد یک میگه آقا فلان آزمایشگاه در فلان جای جهان این آزمایش انجام داد، این نتیجه نگرفت. بعد میگم که مشکل از آزمایشگر بوده یا مشکل از خود چیزه بوده، مثلا تنوع زیستی بوده، مشکل چی بوده، مشکل چی بوده. یعنی این خب به نظرم حالا من قبلا خیلی سریع داشتم گفتم میگم درنگ میکنم یه نکته ایه. یعنی شما وقتی میخواهید گزاره ای رو بگید شبیه، حالا این بذارید شما بحث ما رجال و خبر واحد و همینه دیگه. یعنی شما میگم خلاصه من این گزاره رو کار دارم، ما با حدیثه کار داریم اما راویش هم چسبونیم بهش، این راویه هم هست هم نیست. حالا کار فقهی میخواهی بکنیم بذاری روی کرد این چقدر روی کرد اقلاییه، آیا واقعا مبنای ما فقط گزارشگرها باید باشه؟ این روی کردی که تو متأخرین هست حتما باید مثلا خبر ثقه خبر یا موثق الصدور در باید ثقه و موثق الصدور میدونی دیگه خبر باید حتما رابش باید ثقه باشه یا نه موثق الصدور باید باشه. اگه موثق الصدور شد برای این الان دارم همین گفتم شده دارم سیده این استادم هم گفتش که حاجای بحجت دعبش این نبودش که اول سراغ راوی بره توی بحث فقهش، احادیث رو میاد استفاده کرد. اگه فضای حدیث با فضای کلی فقه یک کمی حاشیه داشت، نکته ای داشت که میشد چیز کرد، اون وقت میرفت سراغ این راویش کیه. شما الان یا که توی فضای فیزیکوینان همینه دیگه، غالبا یه گزاره میاد تلقی به خیلی نیبرتن گویندش کی بود، ولی یه جاهایی میگن آها راست این کی بوده، این حرف زده، این تو چه مبنایی حرف زده، تو مثلا منظور رسونم. یعنی رویه اقلاییه این گزاره پروتکل. خب
این غیر از فیزیکاله
چی؟
غیر از نگاه تفسیر تحلیل فیزیکال،
این فیزیکگراییه. فیزیکگرایی اینجوری کار میکنه، یعنی میگه آقا ما با این گزاره کار داریم اما حواستون باشه گزاره ما همیشه گزاره پروتکل پروتکل چرا گفتم پروتکل نمیدونم پروتکل بهداشتی اومده نمیدونم چه رفتی بین این دو تا هست نرفتم این دو ریشه همیش برم، ولی بین هم یه گزاره پروتکل که میگه ما با گزاره پروتکل کار داریم. این فیزیک گرایی اومد این گزاره از اینکه من سیاه میبینم تبدیلش کرد به این سیاه است، اما این سیاه هستی که گویندش مهمه. میگم تو ما تو خود فضای مثلا ارسطویی محسوسات میگیم گوینده نداریم، برای از کجا درسته؟ میگم خب بینایی درسته دیگه، بعد اشکال میشه خطاهای حس داریم فلان داریم بیشتر داریم، این دعوایی که الان توش هست اینا در واقع پرونده این دعوا رو اینجوری حلش کردن. بر همین پروتکل ها اصلاح پذیرند، یعنی با اینکه بدیهیان به یه معنی بیس دانشن در این حال میشه شما بحث کنید روش بتونید مناقشه کنید بتونید اصلاحش کنید. در واقع این بحث حالا من در واقع برای امتدادش میدم تا خود پوپرم میرسونم، این مسئله مهمیه که در واقع در درون یک علم گزاره ها چگونه پذیرفته میشوند. خب یه راه این است که گزاره با گزاره دیگر با روش های منطقی پذیرفته میشوند. میریم اینو واضح‌تر میکنیم، گزاره های مبنایی چگونه پذیرفته میشوند. یه آقایی به اسم فریز هست سه تا میگه، اما ما سه تا راه بیشتر نداریم، یا روانشناسی گرایی حالا، یا تعصب یا تسلسل.
چی میگه اینو؟
آی فریز نامیه که پوپرم از اون استفاده کرده. یه اومد برگرده به روانشناسی گرایی که این عملا گزاره مبنایی به ما نمیده، یا باید بگیم تعصب خلاصه ما اینو قبول داریم و اینو پروندهش رو ببندیم بدون هیچ جهتی، که این الان خیلی رایج شده توی فضاهای دانش. تعصب یعنی چی؟ یعنی حالا تعصب بهش میگن پیش‌فرض، یعنی گزاره پیش‌فرض ماست، بحث هم نمی کنیم، من اینو دارم قبول داری داری نداری بحث نداریم با هم دیگه. خود پوپر میره سراغ تسلسل، میگه آقا راهکار اینه، منتها تسلسل خب مشکل حل نمیکنه. میگه ما همواره بذارید من حالا این دسته‌بندی رو بخوام یه مقدار منطقی ترش کنیم، این است که میشه اینجوری برای خودمون تقسیمش کنیم، این گزاره رو کلن بدون هر گونه توجیه معرفتی رها میکنن یا با توجیه معرفتی. بدون هر گونه توجیه معرفتی میشه تعصب، من مبنای قبول، با توجیه معرفتی یا توجیه معرفتی از طریق گزاره هاست یا غیر گزاره هاست. تسلسل که کوپر میگه الان میخوام توضیح بدم، تسلسل اینه دیگه، شما هر گزاره با گزاره دیگه رو توضیح کنید، این گزاره داره با گزاره دیگه رو توضیح کنید. خب میگه تا بی‌نهایت میره به جایی نمیرسیم، اشکال حالا که کوپر چیکار میکنه. غیر گزاره این روشی است که روانشناسی گراها میرفتند و ما هم داریم اینو میدیم. این روش خیلی مهمیه. این روش ببینید روانشناسی گراها چیکار میکرد؟ گفتش که آقا جون بدیهی اونیست که بخوای به عدل خودم به علم حضوری یافته اید، خودت یافتی. میگه آقا وقتی میگه من این را سیاه میبینم داره علم حضوری خودت گزارش میکنی، منتها این علم حضوری تبدیل میشه. این مبنا رو اگر داشته باشید برای بحث ایمان به درد بخور، این است که اشتباه اینها اینه که فکر کردن تنها راه در واقع توجیه معرفت غیر گزاره‌ای روانشناسی گریه. پاسخ من این است که این توجیه برای گزاره‌های عالم حس همینه، ولی فقط عالم حس نداریم، ما عالم عقل داریم. اون بحثی که تو فلسفه غرب مفصل کمال من تکرار، اما ما ادراکات کلی داریم که شهود می‌کنیم ادراک کلی رو، و اینجا احتمال همینه، شهودی میاد پشتوانه این قرار میگیره. خب این مقدار اینه تسلسلش که فعلا حالا محل بحث اینا این گزاره ایمان نیست.
یعنی تسلسل
حالا خب من توضیح بدم، تسلسل باطله، ولی میشه بیا من میدونم تسلسل باطله، ولی میگم غیر از این راهی نداریم. چه راهی نداریم؟ پوبر دارم میگم این که تعصب که به درد نمیخوره. روانشناسی گرم چی دست ما پر نمیکنه. میگه این من چی میگم؟ میگم هر گزاره‌ای همیشه با توسط گزاره دیگه توجیه بشه، منتها دانشمندا یه توقف میکنند. یعنی میگه اگه بخوان توقف نکنن کاروان علم حرکت نمیکنه، اما دانشمندا یه جا وای میستن. هر جا وایستادن دانشمندا ما اونجا توقف میکنیم. اما آیا میشه اینجا که وایستادن یه کسی بیاد مناقشه کنه ببره عقب؟ آره میشه. یه مثال قشنگی رو اون آقای چالمرز تو کتابش مطرح میکنه، فکر کنم اون کتاب بود، اینجا نیستش، میگه که از اونایی که مخالف در واقع گزاره مشاهداتی هستند، که میگه گزاره مشاهداتی خودش مبتنی بر نظریه است، خود گزاره مشاهداتی ناب نداریم. میگه شما یه استاد در نظر بگی که خب قدیم هم که تابلو سیاه بود، اومده جلوی تابلو یه جسم سفید رنگی رو میبینه، میگه بچه این گچه، مثلا من میگم این ماژیکه، میگه این گچه. میگه کجا معلوم گچه؟ شاید یه دانشجو خواسته این استاد سرکار یه سنگ سفید اینجوری درست کرده گذاشته اینجا. میگه بابا آه یه خطی میگشه رو دیجید. میگه نگاه کنید گچه. میگه کجا معلوم گچ باشه؟ شاید این ماده چیده؟ گچ. حالا اونجوری تو کتابش میاد فرمولش چی چیه؟ اسم فرمول اینو داره، در حالی که مثلا فلان ماده رو میتونه اثر بذاره و گچ نباشه، سفیدم باشه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آقا این گچه یا گچ نیست، یه جمله ساده مشاهداتی. این گچه ای من مثلا این ماجیکو میگم مثلا این گچه. حالا میگه چیکار می‌کنیم؟ میگه آقا میرا اصلا آخر میریم تو آزمایشگاه میگیم آقا جون گچ مثلا بیکربنات کلسیم هم چیزیه فکر کنم. حالا فرض بگیریم باشه. این مثلا بازه. باز با کاغذ تورنوسول بذاری توش آبی میشه، درسته؟ اسید قرمز میشد باز آبی. اون جوونا که می‌خوندیم جوونه ما اینجوری چیزی بود. حالا علی رنگش عوضش نمیدونم. کاغذ تورنوزول نخوندید در شواسی دبیرستان؟ کاغذ تورنوزول میذاشتیم سی سال قبل یادم میده شما کاغذ تورنوزول میذاری آبی میشه، مثلا قرمز میشه، اگه قرمز شد مثلا چیه؟ حالا میگه آه کجا معلوم این شاید یه ماده اسید بازی دیگه باشه که اینه، یه دو سه تا پیش بره. میگه حالا دقت کنید یه بار برگردیم به این روند، ما میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم بگیم یه گزاره مشاهدتی رو مبنا قرار بدیم. ببین این گزاره مشاهدی رفت سراغ این که اسیدها در واکنش با چی کاغذ تورنوسول قرمز میشن، کاملا دیگه سابقه نظریش خیلی بیشتر از سابقه این گزاره است. این مثال میارن برای که بگن گزاره مشاهدتی نداریم. پوپر تو این فاز داره میگه، میگه ما میگیم این گزاره این گچه تموم، قبول کردید میریم، نکردید باشه میریم اونجا، باشه میریم گزاره بعدی، میپذیریم هر گزاره بشه، ولی دانشمندا یه جای توقف میکنن. حالا هم که گفتم بگم این آقای سعید زیبا کلام که این نهله چیزهان به لحاظ فلسفه علمی اینا نهله معرفت شناسی اجتماعی ادینبوران، مکتب ادینبوران که کاملا مخالف در پوپر و از این بحثان، بعد یه کتاب داره به اسم معرفت شناسی اجتماعی، اونجا مفصل از همین جمله پوپر شروع میکنه، میگه آقا جون من نشون میدم آزن علم اصلا کلا نسبیگران اینا هیچ پایه‌ای نداره اصلا. میگه آقا نگاه که آخر علم شد اجماع دانشمندان، نه اجماع علم دانشمندان، اجماع اشخاص دانشمند. هر جا دانشمند توافق کنن اینه، لاگه توافقش میتونه رو جهل باشه و پایه علم کل اینجا شروع کنه زدنه. ما دا خواهم فعلا حرف بزنیم، ببینید اون برای زدن حرف خوبیه، اما بخواد کار علم پیش بره، من میدونم حرف بوبر حرف خوبیه. یعنی خلاصه ما با این گذار چیکار کنیم؟ علم ما با کدوم گذار رو بریم جلو؟ میگیم آقا ما با این گذار هم میریم جلو، شما در این حال باب اشکال کردن به این گذار رو شما نمیبندید، فهم میکنه با گذاری بدی. ما تو گذاری بدیهی چرا امثال های مصباح توی آموزش فلسفه همه گذاری بدی غیر از آموزش فلسفه بود، جای دیگه بود، همه گذاری بدی غیر از ادیت اولیه رد میکنه چون بدیهی بودنش رو. چرا؟ به خاطر اینکه میشه توش مناقشه کرد. خب ما هم که میدونیم شالوده علم نیازمند گذارهای مشاهدتیه، یعنی خلاصه ما که چاره از این گذارها نداریم. ببینید چاره این زندگیمون اینه، این گفتم این من قبلا این طرف اینا رو میگرفتن، خب حالا این چی؟ الان کشور خود اداره بشه. خلاصه ما ببینید چند تا طلاق رخ داده، طلاق هم باید بری ببینی دیگه، گذار مشاهده رو مناقشه کن، طلاق هم باید صیغه‌اش خونده بشه، نمیدونم طلاق باید ببینیم بچه‌ها ما ببینیم آیا طلاق ضرر داشته یا نداشته، باید چهار تا مشاهده رو انجام بدید دیگه. یعنی خلاصه ما نمیتونیم بگیم آقا ما زیرا به گذار مشاهده زدیم، زیرا به علم مدرن زدیم. خب زیرا به علم مدرن زدی، زیرا به خودت هم زدی، مثلا در بدنمو بگن تو این فضا چیکار کنی؟ یه بار شما یه بار روانشناسی گری، خب این اشکالا برش وارده، این میاد یه راهکاری میده. به نظرم این من قبلا خیلی علی پور حرف داره، یعنی بیچاره تفلکی حرف حساب زده تو مقام عمل. یعنی خلاصه شما بگو آقا من گذار مشاهدتی میذارم، یعنی شما بپذیر رساله ها انجام بشه، برن کار میدانی انجام میدن دانشجو، در این حال نگو چون این مشاهده کرده تمامه. ممکنه دانشجو خوب مشاهده نکرده باشه، ممکنه پژوهشگره خوب مشاهده نکرده، بابش بازه، ولی گفتم این جمله پروتکل میذاریم، در این جمله پروتکل هم میتونیم بریم یه گام عقب‌تر. اصلا از کجا معلوم اینی که شما گفتید اینه؟ ممکنه اینجوری نباشه، پس شما مراقبه کن، شما یه گام ببر عقب‌تر. یعنی سامان علم رو در واقع، حالا این تاثیر من دارم میگم، سامان علم فقط از اینور بالا نمیره، از این منم امتداد پیدا میکنه، یعنی نیست که پایینش بسته است، پایینش هم میره اونجا تغییر میکنه. این تغییرات شما کوی میگید این تغییرات گاهی وقتا این تغییر اینا تغییر میده، اصلا همش گاهی وقتا این تغییرات این پایینه رو تغییر میده، همه جای علم هم در هم تنیده است. خب اینم
ایده روانشناسی هم
اشکال
بالایی که شخصی میشه،
بله بله شخصی میشه و دیگه به درد علم نمیخوره دیگه. شما بگید با گزاره من این را سیاه میبینم، نمیتونید استقرا انجام بدید، فوقش استقرا باز برای شخص شما میشه. من میگم کلاغا سیاه هست، خب من هم میگم کلاغا قرمز هست، خب علم میخواد بگه با علم با گزاره کلاغا سیاه هست کار داره، نه با گزاره من میگم کلاغا سیاه هست.
خب اینکه من میگم این سیاه هست با اینکه فلان میگوید سیاه هست که اونو گفتیم فیزیکاله،
فرق این است، اینا همش توی پرانتزه، جمله مهم این سیاه هسته. منطقه ما میگیم، نه اونجا میگه اصلا من سیاه میبینم،
چون
این گزاره رو میکنم، این گزاره روانشناسیگره اینه دیگه، اونی که صادق قطعیه یقینیه اینه که من سیاه میبینم. اما این که من میبینم حالا سیاه هم هست یا نه، ما با کدوم گزاره کار داریم؟ ما با این سیاه هست کار داریم، این گزاره گزاره مشترک بین الاذهانیه. اما گذاری من سیاه میبینم مشتی گذاری بیرون نظر نیست، گذاری ذهن منه فقط، گذاری ذهن شما که نیست، یعنی شما نمیتونه قضاوت بکنی آیا گذاری من صادقی یا نه. ولی وقتی من خودمو از گذارم جدا بکنم، شما میتونه قضاوت کنی به عنوان یک واقعیت عینی که این گذاری صادق است یا نه.
خب تو دوره روانشناسیگری اینگار شخصی میدیدن، مثلا میگفتن من سیاه میبینمش، خب دیگه پس کافیه، علم هم همین است. ولی تو دوره بعدش،
اصلا دوره عملا دیگه گفتن، یعنی تو فضای پوزیتیویست اول حرفا رو زدن خیلی سریع، یعنی پوزیتیویست ها به این دیدگاه رسیدن، یعنی حرفا توی فضاهای خودشون مونده، یعنی دانشمنده که معطل اینا نمیشن،
دوره بعدی خیلی جمعی میبینن، یعنی این گزاره بعد یه جوری باشه
بلده.
که
فرایند
باشه،
بله دیگه،
یعنی همه مقبول بشه.
تذکر خوبیه که در واقع ما بحث فلسفه علممون کاملا ناظر به رشد جمعی علمه، نه رشد فردی علم. توی بحث فقهی خودم یا آقا یا شما برای خود حجت داری، یا آقا بحث فقهی بکنی که فقهای دیگه هم قبول کنن، بحث پیش ببری کارا
بقیه ادامه
شو جلو ببرن، یعنی اصلا این حرف قبول بشه که بعدش هم قبول بشه. یه نکته رو فقط آقای گیلیس میگه، نکته خوبیه، میگه شما اگه نیاکوی نویرات رو جملات پروتکل تاکید داره، پروتکل کاملا با شخص گره میخوره. پوپر رو گزاره مشاهدتی غیر شخصی، یعنی اون میگه که آقا جون کدوم گزاره رو میذاریم بیس علم؟ گزاره که به دانشمندان بده دیگه وایسن، برای ممکن است مثلا مثال این گچه است، ممکن است دانشمندا وای نستن، یعنی شما جوگدای سود، یعنی اگه با نورات باشه نورات این جمله رو خوب میدونه. این سوزنچی گفت شما تو پرانتز دو دارید دیگه، سوزنچی گفت این گچ است، اما مثلا پوپه میگن نه آقا، و اگه افراد خواستن تو گچ مناقش کنن ما میریم تو گزاره که نیدن حوال تور نوزن همچه میکنه و چه و چه. آقا گیلیس نکته خیلی خوب میگه، میگه حواستون باشه، ما با تو علم به دوتاش نیاز داریم. یعنی اینم البته به این شهر که من دارم میگم لاقل یادم نیست ایشون این شهر داده باشه، ولی نکته ایه ببینید سطح بندی بین گزاره ها اینم خیلی مهمه. یعنی شما توی وادی علم که دارید میرید یه گزاره پروتکل میخواید، یه گزاره به قول آقای جیل مشاهدتی غیر شخصی، و حالا بعدا میبینیم گزاره دیگر هم میخواید. این ماکسول یه فرایند مفصل میاره، اونم قشنگ کار بعدا میکنه. یعنی شما نمیتونید بگید من کلا اینجور میخوام. اگه شما بخوای رو پوپر اصرار ببرزید دوباره کاروان علم میخوابه. نه هر گزاره که یه نفر میگه، الان شما نیا کنید یه گفتم مثلا فلان ته پژوهش کرد در مثلا کوبا اومد یک واکسن کرونا رو اینجوری به دست آورد با این چیز میمیسه فلانی، حالا نه همه ما از نوبت تمام آزمایش‌ها اینو تیک کنیم دو سال مثلا میدونید اینا بعد انواع روشه مختلف تست کنن چیکار ما آقا تیک کنیم، کار علم پیش نمیره. من دارم معلومه در این حالی هم که حالا که اینجوره ما فقط با گزاره پروتکل میریم. بابا خیلی جا گزاره که میخوای وسط میدان بذاری، گزاره که باید فرایند جامعه علمی رو بپذیرد تو فضای جامعه علمیش. تونستم منظورم برسونم؟ این تذکر خیلی خوبی های گیلیس میده، میگه ما حواسمون باشه هم به گزاره پروتکل نیاز داریم یه جاهایی تو علم، هم به گزاره مشاهدات غیر شخصی نیاز داریم. الان من مثال فقه رو بزنم، شما تو فقه گاهی وقتا با یه حدیث کارت پیش میره، با یه خبر واقعی کارش پیش میره، گاهی وقتا باید با یه رأی فقهی داشته باشی کارت پیش بره. یعنی مثلا مثالی که مثلا رأی فقهی که میاد پروتکل میندازه بیرون، مثلا کجا تو چیز چیزای اصحاب چی میگن پرد اصحاب چی بود اسم
جرح
ها نه یه مقبوله داریم، نقطه مقابل مقبوله چیه؟ مقبول اونجاست که سند نداره ولی علما قبول کردن اعراض اصحاب. اعراض اصحاب اینه دیگه، یعنی خود مقبوله اعراض اصحاب، مقبول و اعراض اصحاب یه فاز گزاره های ماست، خبر واحد یه فاز دیگری از گزاره هاست. شما با دوتاش کار دارید توی دانش، منظور معلومه؟ یعنی شما نمیتونی بگی آقا من گزاره مشاهدت پروتکل دارم، گزاره خبر واحد دارم، دیگه کاری ندارم. آقا اگه خبر واحدت مورد اعراض اصحاب شد، اون اعراضه میاد میگه یعنی اون اعراضه میاد یه پله بحثو میاره بالاتر، میگه درست خبر واحد داری سندش هم صحیحه، اما اعراض اصحاب نمیذاره این وارد سیستم فقهی شما بشه و از اون طرف مقبوله، درست اینجا سندش ضعیفه اما قبول اصحاب موجب میشه این وارد سیستم عدالت شما بشه. چرا خصوص این فقه و اینا به علم مرتبطه؟ نفسم حال اومد خودم نفسم چوه چوه چسبه. خب من ها اینجا تقریبا پوزیتیویسم منطق اصلا نکتهشو گفتیم. پوزیتیویسم منطق یکی تو فضای گزاره پایه است، یکی هم گزاره پایه چگونه به دانش تبدیل میشه. این هم دوباره یادم نیست این اینو فکر کنم باز کتاب آقای چالمرز اینو ترجمه میده. ببینید وقتی میگیم دانش، فهم ما از دانش این دوباره این دو تا فهمم نقطه مقابل هم خیلی مهمه. حالا یعنی من چند تا دانش از زیرش نرفتم ببینید وقتی شما منظورت از دانش در حد تأمین یعنی قانون قوانین علمی، گاهی وقتی اینجا در واقع گزاره های حالا مثلا پایه بیدن قوانین علمی، گاهی خود در افق تعمیم استقراگره ها اساسا فهمش از دانش این بود. حالا بعدا خواهم گفت پوپن هم تقریبا تو این افق داره نیام کنه. یعنی چی؟ یعنی استقراگره اینه دیگه، آقا یه کلاغ دی سیاه، دو تا کلاغ دی سیاه، سه کلاغ دی سیاه، بگی همه کلاغ ها سیاه هم. دانش رو اینجوری میبینم، غالبا ما هم اینجوری ذهنیت مونت از استقرار. اما این آقای بکنم چالمرز این مطلب رو گفته، یادم نیست این چی گفته باشه، میگه که از یه جایی فلسفه علم وارد وادی شد که حالا ایشون فکر کنم که عبارت ایشون بود نظریه روی نظریه به مثابه تأمین یا قانون به مثابه تأمین نظریه به مثابه ساختار حالا عبارتش هم یادم نیست ساختار و یوشی ساخت بسه ساختار اصلا هیچ یعنی ببینید شما مثلا یه بار گزاره شما این است که همه کلاغ‌ها سیاهند یا آب در 100 درجه می جوشد آب یعنی همه آب‌ها در 100 درجه در فشار یک اتمسفر می جوشد قانون مثلا علم گاهی وقت افق قانون شما این است که قانون انرژی و امثال قانون انرژی که حالا باز قانون انرژی هم شاید خوب نباشه نمیدونم فعلا همه چیز دیگه به ذهنم نرسید مثلا خود قانون انیشتین محاسبه معروف انیشتین چی؟ نسبیت انیشتین
نظریه ها به
مسابقه
مجموعه های ساختاری
مجموعه ساختاری بله تعبیر های چالمرز رو میگید بله مجموعه ساختاری چی؟
نظریه ها به مسابقه مجموعه های ساختاری
مجموعه ساختاری ببین حالا منظور همه این تغییر ببینید گاهی وقتا شما با یک گزار توی فضای خود مثال های من که با شما معنی باشه یه با شما بحثتون سر این است که خدا هست تو فلسفه یه با این گزاره سر کار دارید یه با بحث شما این است که وجود اصیله حالا خدا هستم چون خدا برامون خیلی مهمه مثال خوبی نیست توی فلسفه یه گزاره دم دستی فلسفه یه گزاره بگید دم دستی فلسفه این گزاره که تو فلسفه سره محصول
ممکن وجود
معلول است علت میخواهد هر نه کلش بکنم هر معلولی هر حادثی علت میخواهد یا شما یه گزاره اینجوری داری یا گزاره داری مثل اینکه وجود مشکک است یا گزاره اینکه حرکت جوهری گزاره که حرکت جوهری بیان میکنه ببینید این به نظر برای من خیلی واضحه نه این مثالا واضح هست یا نه این گزاره یه سطحی از قوانین رو داره بیان میکنه این یکی یه سطح دیگر از قوانین بخوام دور از حالت فقه مثال بزنم گاهی وقتا شما حکم فقهی دارید گاهی وقتا قاعده فقهی دارید فرق قاعده فقهی و حکم فقهی چیه؟ حکم فقهی یه شبیه تعمیمه یعنی مثالهای معین متیز داره اینم مثال داره ها یعنی دومی نظریه مثال ساختار اما اشکال کردن برش مثل اون یکی نیست یعنی اونجا شما یه حد یک مثال نقض بیاری تعمیم دست شما میگیره ولی وقتی که میخوای وجود مشکک بگید باید یه ساختار رو بگی یه ده ها قضیه رو با هم دیگه بگی توی فضای فهم ایجاد بکنی تونستم منظورم برسونم دوباره اینم از سطوح مختلف چیزه شما تا پوپر میره غالبا مواجهه با اینکه آقا قانون علمی چیست میخوان به یک تعمیم برسن به قول یعنی تعمیم پیشبینی برسن اما بعد از پوپر اشکالی که کوهن و دیگران مطرح میکنن تو فاز علم مثلا پارادایم افقش اینجور تحلیلی نه اینجور تحلیلی یعنی میگه آقا شما یه نظریه هایی داری کلان نظریه مثلا تعابیر مختلفی تو کتاب مختلف میاره که این نیستش که مثلا یه شاهد بیاد یه شاهد ردش کنه یه شاهد قبولش کنه حرفا معلومه دیگه خب این هم یه ساعت دیگری خب من اینو فعلا کل اینو خواستم بگم که پس با تو اید ببین این مثالی من سعی کنم فقه و جای دیگه مثالم بزنم برای اینه که ببینیم ما تو هر کدوم از این دانش ها این سطوح میتونیم مثلا متمایز کنیم و این به نظر من فعلا اون مثال اسم خودم فعلا الان به نظر انگار که همه اینا معتبر چیزن جایگاه دارن توی یعنی ما نباید زوم کنیم روی یکیش بگیم آقا مثلا آقا تو که گفتی گزاره پروتکل به درد نمیخوره بعد این گزاره میگفتی تو که میگی این به درد نمیخوره بعد حتما به تعمیم میرسی تو که میگی تعمیم به درد نمیخوره بعد نه اینا افقهای مختلفیه که تو علم همینا به درد میخوره و شما بذارید فقط رساله بگیری این خوبه آدم برای خودش بفهمه تو کدوم ساعت میخوام رساله بگیرم چه موضوعی رو میخوام حل کنم و توصیه اکید میکنم حالا یه پرانتزی هم باز کنیم برای رساله گرفتن پرانتزی رو شما نگفتم گفتم
کوچیک باشه
آره کوچیک شخص شما گفتم کلی گفتی
اینو بار که خودتون
که موضوع بزرگ بنده موضوع بزرگ منظورم اینجاست این موضوع خیلی موضوع سنگینی اند با اینکه خیلی هم یعنی اگه شما اینجا تغییری بدید وادی علم رو عوض میکنید. اما اینجا خیلی معونه میبره. هر چقدر اینجا برید اینجا چیزی میذارید، نفر بعدی میاد از این استفاده میکنه میره جلو. خود شما چه کاری میتونید بکنید؟ به اینجا هم برسونید خیلی کار کردید، واقعا شاهکار. من همینجا برسونید یه چیزی رو تیف وادیه. حالا این مثال مشاهدتیش که مشاهده اینا نکنید، ما بریم مشاهده بکنید، نه منظورم این نیست، سمت بندی گزاره که بخواد باش کار کنید دارم میگم،
یعنی درد گزاره باشه نه درد نظریه.
آره یعنی یه جای کوچیکی از علمو ولی پر کنه، به نحوی که وقتی پرش کرد. ببینید شما توی فضای مثلا توی علوم طبیعی خیلی چیز دیگه، وقتی مثلا یه واکسن کشف میشه، یه واکسن کشف شد، یه پروتکله، ولی چقدر دانش بهش میبره جلو. حالا یه کسی بخواد یه تئوری مثلا بگه طب سنتی در مقابل طب مدرن چقدر فرقشه، ایخ همونقدر که یه واکسن کشف کردن معونش چقدر بود، اینو برسونید به مشاهده غیر شخصی، برسونید به تعمیم، برسونید به چیز. یعنی این در اینقدر بعد عالم باشه تا بتونه تو این وادی وارد بشه. تو هر وادی، تو فقه هم همینطور، یا شما تو فقه یه فتوا رو عوض میکنید، یه حکم رو عوض میکنید، یا شما تو این تم تو فقه یک مکتب فقهی رو جازی رو میکنید. این مکتب فقهی به همین عقل این حرفه که افتاد شعار میدن اظهار نظره که بگم چرت و پرته، با دیگه آخه این حرف تو این تراز زدن نیازمنده یه شیخ انصاری میخواد بیاد وادی رو عوض کنه.
بیشتر این که عالم باشه نیاز داره اون فعالیت علمیش مثلا اون یک باشه، این هزار تا
آها یعنی اینقدر از این فعالیت ها کرده خودشو نشون داده تو وادی،
هزار تا مقاله ثابت میشه
که حالا مقاله واحد خوبی نیست برای چیزش، ولی خب تو وادی علم اینقدر خودشو نشون داده که افراد میگن این میتونه این وقت داره. ممکن است روز اول هم که داره میگه همین حرف رو حرف موجهی باشه، من تعبیری دارم خودم میگم که این چیزه، خیلی از افراد هستن جرقه زیاد میزنند، ولی چند تا آدم داریم آتش برداره بیاره با خودش. یعنی شما برخی استاده هستن، برخی آدم هایی مثلا چیز هستن، اینا شما چقدر نکته گفت، اما نکتهش رو برسون به یه جایی. ممکن اون نکته اگه به جایی برسه کن فکر بکنه، ولی وقتی جرقه رو شما تبدیل نکردی به آتش ثابت مستقلی که چیزه چیز نیست. این جرقه ها گزاره ممکن تو اینجا برای شما جرقه بزنه، ولی حواستون به جرقه اینجا رو تبدیل به آتش کردن خیلی هزینه بره تا جرقه اینجا رو تبدیل به آتش کردن.
ولی راه علم بعد برسه به اینجا
یعنی مرز علم اینجاست، مرز علم اینجا شکافته میشه. اما این خیلی معمول حرف من اینه، یعنی این کاریه حالا نمیخوام شما جدا کنم، خودم دارم میگم، من سر دست خودم گفتم آقا یه دانشجو ارشد نمیتونه مرز علم اینجا باز کنه، نمیخوام بگم محاله، ولی قریب به محاله. یعنی اینقدر پشتوانه برای خودش باید تدارک دیده باشه، ممکنه نکته ای که میگه 10 سال بعد نشون بده که اینه، ولی ده من به شما گفتم یه من فطرت رو من رساله به دکترام میخواستم بگیرم سال 80 مقالم و سال 1400 نوشته 399 نوشته 20 سال بعدش مقاله‌ای که به نظر خودم آها این میتونه یه حرفی بیاره، یک گام ببره جلو. یعنی خیلی باید این بپزه ظرافتش دیده بشه. خب چقدر وقت وقتمون تمام شده، شما چه بچه خوبی هستید. خب من تقریبا حالا اگرچه نرسیدم بخی حرف پوپر رو بزنم، ولی اون شالوده اصلی بحث تگ‌گذاره‌ها رو گفتم. اگه شد انشاءالله جلسه بعد هم بحث پوپر رو میگم، اون در واقع الگوی فکریش و همون دوغمی جزمه تجربه گرایی مال کوین رو از یه جهتم شاید بد نشدش که چون به لحاظ تاریخی پوپر بعد از کوینه حرفاش، ولی و شاید مثلا به همین حرفا بیشتر کوین مربوط باشه. مقاله دوغمی جزمه تجربه گرایی تو اینترنت داری سریع پیدا میکنید، مقالهش موجوده، پیشنهاد میکنم یه مروری بکنیدش. دوغمی جزمه تجربه گرایی مقاله مقدار مغلقه، اگه بخونید با فضاش دستتون بیاد بعدم بخوام توضیح بدم خیلی راحت میتونم توضیح بدم برم، ولی اگه هیچی نخونده باشید از صفر به صفر بخوام بگم. دو حکم جزمی تجربه گرایی
هستی
مال کوین.
جزمی
ظاهرا دو حکم که میگه، یکی این که گزاره پای گزاره مشاهدات تجربی است، این زیر سوال میبره، یکی هم این که ساختار این توسط چیز قطعی میشه، یعنی روش علم اینه مبتدی جداست. اگه اشتباه نکنم این دوتا حکم رو میگه، یعنی دوتا حکم جزمی تجربه گره. جزم هم تو فضا این چیزا خیلی باره منده، یعنی باید دوتا حکم بیمبنای تجربه گرایی که همین تجربه گرایی همین دیگه. و خود آقای کوین تجربه گراست، ولی میخوام بگم تجربه گرایی با این مدل فکری نمیره جلو. و این هم مقالات خیلی یعنی حلقه ای تا قبل این پوزیتیویسم منطقی حرف حساب بود تو فلسفه ای. دورف گرمی تجربه گرایی فرستاد اینا رو هوا دیگه پوپر رو بعدی اومدن دست و پا زدن. یعنی پوزیتیویسم منطقی رفت اش تو وادی دانشمندان ولی تو وادی فلسفه علم دیگه کمر شکسته شد. خب، السلام علیکم و رحمت.